بسم الله. الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث مسائل اجتماعی اسلامی یا به تعبیر دیگر آداب الاشرع مطابق آنچه مرحوم شیخ خور عاملی در وسائل جلد هشتم به تناسب مباحث حج آورده، می رسیم به بحث انتخاب دوست. در روایات در باره انتخاب دوست بحث‌های زیادی دیده می شود که واقعا اگر به اونها عمل بشود بسیاری از مشکلات جامعه ما مخصوصا مشکلات مربوط به جوانان حل خواهد شد. حدیثی در این رابطه از امام صادق علیه السلام عنوان بحث اخلاقی امروز می‌خوانیم. حدیث در همون جلد هشتم وسائل صفحه 417 یا حدیث 2 از باب 15 از ابواب الاشرع. قال الصادق عليه السلام لا ينبغي للمرء المسلم أن يواخي الفاجر. سزاوار نیست انسان مسلمان با ایمان با افراد فاجر و فاسد رفاقت کند. فإنه يزين له فعله. اولین عیب کار او این است که افعال بد و در نظر انسان خوب مجسم می کند. ممکنم از معنیش این باشه که فعل بد خودش رو خوب تزیین می کنه تا رفیقش رو به اعمال خودش جلب و جذب کند. دوم این که و یحب ان یکون مثله. دوست داره این رفیقم مثل خودش فاجر و فاسق و آلوده بشه. سومین عیبش این است ولا یعینه علی امر دنیا ولا امر معاده. یاری او نمی کنه نه در مسائل دنیوی نه در مسائل اخروی. و چهارمش این است که و مدخله الیه و مدخله الیه و مخرجه من عنده شین علیه. آمد و رفتش نزد انسان در جامعه عیب انسان است. مدخله الیه ورودش رو، مخرج او من عنده خروج از نزد او. هر کس ببینه این شخص آلوده وارد خانه تو می شود یا ببینه از در خانه بیرون میاد، این سبب عیب بر توست. مسئله دوستی از مسائلی است که لابد منه. به دو دلیل انسان باید دوستانی برای خودش انتخاب کنه. دلیل اول، روح انسان یه روح اجتماعیه. انزوا آثار بدی در روح انسان میگذارد و غالبا افراد منزوی منحرف میشن، به انحراف کشیده میشوند. روح اجتماعی انسان ایجاب میکند در میان جمع باشه، دوستانی، آشنایانی، رفقای، احبایی داشته باشه تا سیراب بشه و به انحراف کشیده نشود. دلیل دومش این است که مشکلات زندگی زیاده. به انسان یک تنه در مقابل مشکلات نمیتواند بایستد. نیاز به دوستانی دارد که اگر برای شما مشکلی پیش آمد اونها کمک کنند، برای اونها مشکلی پیش آمد شما کمک کنید، با کمک یک دیگر مشکلات حل شود و الا حجم مشکلات زندگی ما فوق توان یک انسانی. پس هم جنبه روانی و روحی دارد و هم جنبه زندگی اجتماعی دارد که دوست نقش مهمی در این وسط دارد. ولی به همان اندازه که دوستان خوب برکتن، دوستان بد آفت. در احادیث اسلامی شرایط زیادی برای دوست ذکر شده. دوستانی انتخاب کنید که ظاهر باطنشون یکی باشد. دوستانی انتخاب کنید که عیب شما را به شما بگویند. دوستانی انتخاب کنید که ترسو نباشند. دوستانی انتخاب کنید که وقتی دنیا به شما پشت کنه، جامعه به شما پشت کنه، موقتا یه مشکلی پیش بیاد شما را تنها نگذارد. شرایط زیادی در روایات در همین ابواب درباره انتخاب دوست بیان شده. در این حدیثی که خوندم رو یک نکته انگشت گذارده شده و آن این است: دوستت آلوده‌ای به گناه نباش. نگو آدم خوبیه، خوش اخلاقه، حالا این گناه رو هم داره، داشته باش. نه، اگر آلوده‌ای به گناه بود 4 بلا به سر تو میاره. اولین بلا این است که عمل زشت خودش رو هی سعی میکند زیبا نشان بده و از طریق وسوسه ها. امروز دیگه ما نمیتوانیم رشوه خواری نکنیم، این حقوقا کفایت نمیکنه، ما بیش از این زحمت برای این مملکت میکشیم، آنچه میگیریم ما دون حق ما هست، تو دنیای امروز کی رشوه نمیگیره که ما نمیگیریم، مال حلال کجا پیدا میشود، آخر الزمان گفتن مال حلال پیدا نمیشه، یه مش از این فلسفه های دروغین ردیف میکنه تا عملش رو مشروع نشان بده. و یه عیب دوم اینه، تلاش میکنه تو رو هم همرنگ خودش کنه. برای این که رسوا نشود تو را همرنگ خودش می کند، نه او همرنگ تو می شود. مشکل سومی هم که ایجاد می کند این است که همچین آدمی نه در امر دنیا معاون خوبی است، نه در امر آخرت. آخرت که معلوم آدمی بیبندوباریه، شما را دعوت به مسائل اخروی و فضائل اخلاقی نخواهد کرد. در امر دنیا هم این قبیل اشخاص آدم های بیوفایی هستن. موقعی که زندگی انسان رو به راه مالی مقامی چیزی دارد، اطرافش هستند، به مجرد اینکه اینها برود اطرافش رو خالی میکنند، دیگه هیچ خبری نیست. لا اونون علی الدنیا و لا اونون علی الاخره. و چهارمین عیبش اینه تو رو هم بدنام میکنه. وقت میدن یه آدم دزد رشوه‌خوار، یه آدم معتاد، یه آدم شرابخوار آلوده خانه تو رفت آمد میکنن، آبروی تو رو هم میبرن. این مسئله برای همه هست، نه فقط برای جوانان، برای جوانان مهمتر، چون سرنوشت بسیاری از جوانان به وسیله دوستانشون رقم میخوره و تعیین میشود. و اگر سوال کنین از افرادی که به آلودگی ها کشیده شدن، ببینید غالبا به وسیله دوستان بد بوده. انسان در زندگی نباید وسواس داشته باشه، ولی در انتخاب دوست مخصوصا در این عصر و زمان باید وسواس داشت. دقت کن، بدون امتحان انسان خودش رو در اختیار دیگری نگذارد. بسیارن شیاطینی که در لباس انسان در میان، وقتی به اهداف شومشون رسیدن راها میکنند و میروند. بسیارن افرادی که لباس سلامت و سعادت و نیکوکاری و امثال اینا رو در تن میکنن، اما باطن آلوده است. یه وقت ما با کسی همسفریم، چند ساعتی خوب حمله به صحت میکنیم، از کسی میخواییم جنسی بخریم بفروشیم حمله به صحت میکنیم، اما یه وقت یه کسی میخواییم زندگیشو با زندگی خودمون گره بزنیم، اینجا باید وسواس داشت. باید با دقت انتخاب کرد. مخصوصا بر همه ما لازم است این جوانان رو واقعا نصیحت کنیم. بسیارن کسانی که در باغ سبزی نشان میدند و میان مقاصد خودشونو که گرفتن دیگه پیداشون نمیشه. به مقاصد نامشروعشون که رسیدن دیگه پیداشون نمیشه. نامه هاشون برای ما میاد، فلان دختر فلان جوان آمده خواستگاری کرده و یه در باغ سبزی نشون داده، اونم بدون تحقیق رفته و این بعد از آنی که به قرض خودش رسید دیگه پیداش نیست. تکلیفش چیه؟ طلاق میشه داد؟ نمیشه داد؟ خب در اینجا ما میگیم معمولا تحقیق کنید، اگر در اصل حرج شدید باشید حاکم شهر برای ثابت بشود میتوانه غیاباً طلاق بدهد و شما آزاد بشید. زیاد این قبیل مسائل ظاهراً برای انسان میمیرد، اما در باطن به هیچ وجه جز اهداف خودش چیزی در نظر نداره. دوستان ما هم در هر سطحی باشیم، سطوح بالا، سطوح متوسط، سطوح پایین، همه باید در این مسائل مراقب باشیم. ما در علائم آدم شناسی علامتی داریم، میگیم وقتی که آدمی تودار بود و نتوانیسید بشناسید، راه شناختن او دوستانشه. اذا خفی امر رجل فلم تعرفو فانظرو الى خلطائه و جلسائه. وقتی یه آدمی تودار بود و مخفی شد، نمیدونید واقعا خوبه یا بده، نگاه کنیم این دوستانش چه قماش آدمی هستن. فإن المرء على دين خليله وجليسه، انسان همدین به رفقاشه. که میگن امامزاده را از زوارش بشناسید، این ضرب و نصر اشاره به همینه. واقعش هم این است، ما بعضی از شخصیت هایی رو که میخواییم بدیم چطور آدمی هستن نگاه میکنیم، میبینیم اطرافیان و اصحابش چطور آدم های هستن. از اون دوستان و رفقا و اصحاب و اینها میشود شخص و شناب ای به شخصیت او بود. یکی از یاران علی علیه السلام گویا در مقابل معاویه میگوید معاویه من نگاه کردم دیدم یاران علی صحابه خاص پیغمبر صوام قوام اهل نماز روزه نماز شب، اما اطرافیان تو دیدم تفاله های عهد جاهلیت لباس اسلام پوشیدن، همشون آمدن دوربر تو رو گرفتن. به این وسیله شناختم علی کیست و تو کیستی. به هر حال امیدواریم انشاءالله این درسی از مکتب امام صادق برای خود ما و برای جوانان و مردمی که تحت تأثیر تبلیغات ما هستن قرار بدیم. قال صادق علیه السلام لا ينبغي للمرء المسلم ان يواخي الفاجر، مواخات برادری دوستی، فانه يزين له فعله ويحب ان يكون مثله ولا يعينه عمل على امر الدنيا ولا امر معاده و مدخله الیه و مخرجه من اندهی شین علیه. و اما بریم سراغ آخرین نکته که از مسئله ششم باقی مانده، از مسائل مربوط به نفقات زوجه. آخرین نکته عرض میکنم، آخرین نکته ای که باقی مونده این است تا اگر زوجهی حامل باشد و با عقد منقطع جدا شده، تمام شده وقتش، یا منقضیتون به حسب الوقت، یا نه موهوبتون باقی مونده رو بهش بخشیدن، وقتی باقی مونده رو بخشیدن و یا وقتش تمام شد باید عده نگه بداره. برخلاف آنچه دشمنان ما گاهی به ما نسبت میدن، یعنی عقد متعه عده نداره، عقد متعه با عقد دائم جهات مشترک داره، اکثر جهاتش مشترکه، دو سه نقطه از هم جدا هست، عده داره. اگر ذات الحمل باشه عجل خلنا ان یزعن حملهم، عقد متعه معمولا حدود 45 روزه عدهش عیزتانه، اما اگر اولات الاحمال باشن باردار باشد اینا هم عجل خلنا ان یزعن حملهم. آیا در این دوران عده که باردار هست نفقه ای دارد مثل مطلقات با اینات، یا ندارد مثل متوفا عنها زوجها؟ این مسئله رو متعرض نشدم. غالبا امام در ذیل مسئله ششم داره، عبارت امام این بود که قبلنم اشاره کردیم، ایشون اینطور می‌فرماید ولا تلحق بها ملحق نمی شود به اون حاملات مطلقات، ولا تلحق بها یعنی به ذات العده من الطلاق البائل، به ذات العده من الطلاق البائل ملحق نمیشه چی؟ المنقطعت الحامل، الموهوبه باقی مونده مدت بهش بخشینه رفته تو عده، اول منقضیت مدتها یا اونی که عدهش ببخشید مدتش منقضی شده وارد عده شده. امام میگه لا تلحق بها، ازات العده طلاق با این ملحق نمیشه که ما نفقش منظیم گردن زوج ایشون داری. دیگران کمتر، خیلی کم متعرض شدن. مرحوم آقای سبزواری در کتاب مهذب نه تنها متعرض این مسئله شده، ادعای اجماع هم کرده. یه مسئله اجماعیست که لا تلحق بها. عبارت مهذب اینه، جلد 27 صفحه 294. بعد از آنی که عبارتی شبیه عبارت امام نقل میکنه، چون مهذبم ناظر به وسیلت النجات مرحوم آقای اصفهانیه، ایشون اینطوری میگه، میگه للعرض، دلیل اول اصل است براءت، براءت از چی؟ از نفقه نسبت به حاملاتی که مربوط به عقد منقطع. بعد اختصاص دلیل به خصوص دائمه، میفهمد دلیل مال دائمه است چون طلاق داره، دیگه طلاق نداره، بنابراین شک کم کنیم اصل براءته. مضافاً الی اجماع، مسئله‌ای که متعرضش نشدن غالباً، ایشون ادعای اجماع میکنه. از کجا ادعای اجماع میکنه؟ بنده تصورم این است اجماعی که ایشون ادعا میکنه مربوط به این است که زوجه منقطعه در حال زوجیت نفقه نداره، خواه حاملات باشه یا نباشه. زوجه منقطعه در این زوجیت نفقه نداره، چه حامل باشه چه نباشه. این اجماعیه. وقت از این ایشون خواسته لابد بگه به طریق اولا بعد از جدایی هم نفقه نداره، و الا ذات العده رو متعرضش نشدم. و ادعای اجماع در مسئله‌ای که متعرض نشدن بعید و عجیبه، مگر اینکه منظور ایشون باشه که در حال زوجیت که نداره، در حالی که جدا شده در عده هست به طریق اولا نداره. شاید توجیه اجماعیشون رو به این وسیله بتونیم بکنیم. این یک کلام. یک کلامم مرحوم شهید ثانی در مسالک داره، اسم منقطع رو نیاورده ولی دلائل و عمومات و اطلاقات کلام ایشون شامل منقطعه ذات الحمل میشه. تکرار میکنم، شهید ثانی اسم منقطعه نیاورده ولی که کلامش شامل میشه. حالا عبارت ایشون بخونم، عبارتش مفصله خودی، من تندتر میخونم، آدرس میدم، کتاب مسالک جلد 8 صفحه شش ببخشید 474 مسالک جلد 8 صفحه 474. ایشون اینطور می‌فرماید و الحق بعضهم البائن به غیر طلاق و الحق ملحق کرده و الحق بعضهم البائن به غیر طلاق اونی که بائن است بدون طلاق اذا کانت حاملا بالمطلقه. بعضی گفتن بائنه به غیر طلاق هم ملحق به مطلقه است که اگر ذات الهم باشه باید نفقش داد. آیا این شامل منقطع نمیشه؟ اون منقطع هم بائنه است، به غیر طلاق هم است. آیا بگیم این فقط متوفا عنها زوجها رو میگه یا هم متوفا عنها زوجها رو شامل میشود و هم منقطع رو؟ ظاهرش که اطلاق داره این کلام. دوباره میخونم و الحق بعضهم البائنة بغیر طلاق اذا کانت حاملا بالمطلقه. خب اونهایی که ملحق کردن دلیلشون رو هم شهید ثانی ذکر میکنه. نظرن متعه عده متعه عده متعه عده رجعی است یا بائنه است ما در رقم نداریم، تکرار نکنید. عده متعه بائنه است یا رجعی است، قسم ثالث نداره. بگذرم، نظرن دلیلش اینه الا دعوا، ببینید ادله هم عامه، الا دعوا ان وجوب النفقه على المطلقه الحامل لاجل الحمل. گفتن این چون بچه‌ای در شکم داره متعلق به این مرد باید خرجش کنه. حالا این بائنه به طلاق باشه، بائنه به منقطعه باشه، به متوفا عنها زوجها باشه. ببینید دلیل عامه، نظرن الى دعوا ان وجوب النفقه على المطلقه الحامل لاجل الحمل من حيث كونه ولدا للمنفق، از این جهت که بچه اون منفقه. آیا در منقطعه این بچه‌ای که در شکم دارد این مال اون نیست؟ مال اون زوج نیست؟ هست دیگه، وقتی مال اونه باید خرجش بده، باید خرجش بده. اینا آمدن یه علت مستنبطه درست کردن، گفتن علت این که در ذات العده من الطلاق باید خرج بچه رو بدن چون بچه این آقاست، علت ولد این آقا بودنه. خب اگر علت اینه در متوفا هست، در منقطع هم هست، بچه‌ش دیگه خرج بچه‌ش چه نده؟ اتفاقا وقتی متولد بشه این بچه، نفقه این بچه بعد از متولد شدن براده کیه؟ براده پدره. حالا هم که در شکم مادره، نفقش براده پدره. چه فرق میکنه بین منقطع و غیر منقطع؟ این دلیل آوردن که شهید ثانی این دلیل میگه قیاسه، نمیپسنده. حالا برسیم فعلا دلیل اینا رو میگیم، بعد جوابش میدیم. فعلا توجه داشته باشید که عبارت شهید ثانی بنده میخوام بگم عامه، شامل میشه. نال اجله ها برای خاطر مادر نیست، برای خاطر بچه. خب بچه، بچه این مده در هر حال. و هاذه العله موجودتون فی الحامل منه، این علت که بودن بچه هست موجوده در اون زنی که حامل منه باشه غیر المطلقه، مطلقم نیست، حامل از این مردم شده. و به ذالکه افت شیخ فی المبسود حتی فی الحامل من نکاح فاسد. شیخ گفت اگر نکاح فاسدی هم باشه، اینا نمی دانستن فاسده، ولد ولد شبهه شد در زمان هم باید نفقش بده، شما در نکاح فاسد میگین نفقه باید بده، خب در نکاح منقطع چرا نمیگی؟ اونجا هم بگی از نکاح فاسد که بدتر نیست، من نکاح فاسد که نکاح شغار، که یکی از انواع نکاح فاسد نکاح شغاره، کسی خواهرش رو به ازدواج دیگری در می آورد که او هم خواهرش رو به ازدواج این در می آورد، این خواهر مهر اون خواهره، اون خواهرم مهر این خواهره، این نکاح شغاره، این باطله. من جهل در صورتی که جاهل باشد که ولد ولد شبهه بشه. بله، چون منسوسه، نکاح شغار منسوسه که باطله، در اصل جاهلیت بود این کار میکردن. محتجن، این دلیل دومی، دلیل اول اون قیاس مستنبط العله بود که علت ولده همه جا هست، دلیل دوم محتجن به عموم الاخبار، یه اخبار هم عامه. بعد مرحوم صاحب مصادق میگه ما عموم اخباری نداریم، فقط یه دونه خبر داریم، یک خبر داریم که اسم متوفا عنها زوجها درش نیست، عامه، شامل همه جا میشه. ببینید روایت محمد ابن قیس که حدیث سه باب هفت، حدیث سه باب هفت از ابواب نفقات، روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر، خوب دقت کنید ببینیم این عام هست یا نیست، الحاملو اجلها انتزع حملها، حامل اجلش ادعش این است که وضع حمل کنه، و علیه نفقتها بالمعروف، علیه زمینش به کی برمیگرده؟ به زوج، نفقتها اون زن، حتی تبع حملها. این روایت منقطع رو خیلی راحت میگیره، چون داره الحامل اجلها انتدع حملها و علیه نفقتها بالمعروف حتی تزع حملها، نه کلمه عقد دائم داره، نه مطلقه داره، هیچ خیلی نداره، انصراف به دائم نه، مگر عقد منقطع فرد نادره که ما بگیم انصراف به دائم داره. مخصوصا این نکته هم توجه کنید، این روایت شمولش نسبت به متوفا خیلی بعیده. چرا؟ چون علیه داره، متوفا دیگه علیه نداره، علی ماله داره. هر زمان دقت کنید در متوفا نمیگن علیه، النفقه، چون دیگه واجب و حرامی بر مرده نیست. از بگن میگن علی ماله، بعد میگن علی ماله، نمیگن علیه. پس این علیه مال زنده است، شامل میشود هم عقد دائم را و هم عقد منقطع را. نتیجه این شد ما دو دلیل از لابلای کلمات شیخ توانستیم برای شمول نسبت به عقد منقطع پیدا کنیم. اونم میرسیم، اونم عرض میکنم. و میتوانیم بله، یکی قیاس مستنبط لله و یکی روایت. بلکه میشه گفت این قیاس مستنبط لله نیست، منصوص لله. اگر مفهوم وصف رو حجت بدونیم، از آیه ششم سوره طلاق مطلب در میاد. تکرار میکنم، آیه ششم سوره طلاق اگر مفهوم وصف حجت بدانیم ازش مطلب در میاد. چرا؟ میگه و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهم حتی یضعن حملهن. ان کن اولات هم، اولات هم وصفه، الوصف مشنون بلیلیه. اگر قائل بشیم که این وصف در اینجا مفهوم داره، معنیش این است کلو من کان اولات حمل، ببخشید مفهوم طبیعی، مفهوم موافق منظوره، مفهوم موافقه، یعنی منصوص الاله. ما بگیم این از قبیل منصوص الاله میشه، مشرون بالالیه. اگر اولات حمل باشه، لعجل حمله ها انفقو علیهن، لعجل حمله ها انفقو علیهن. و از خود آیه استفاده عموم علتی میشه. روایت محمد ابن قیس هم که اطلاق داره. حالا خواستن در این دو اشکال بکنن، آیا اشکال وارده به سند حدیث، به دلالت حدیث وارده نیست؟ انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.